بسم الله الرحمن الرحیم. در قسمت‌های قبلی در مورد ملاک‌های تشخیص غنای حرام توضیحاتی دادیم خدمتتون. آخرین نکته‌ای که در بخش قبل عرض کردیم این بود که غنای حرام اون آوازخوانی هست که نوعاً افراد رو به حرام بندازه، یعنی از 100 نفر مثلا 70 نفرشون با این صوت به حرام بیفتن که در این صورت بقیه افراد هم براشون ممنوعه، چون اگه اونها بخوان به این صوت گوش بدن دوباره رواج پیدا میکنه و جامعه رو به انحراف میندازه. به همین خاطر در کتابهای فقهی ما یه عبارتی هست میفرمایند که ما کان من شأنهی ان یکون لهویا مضلا عن سبیل الله فهو حرام. یعنی اگر شأن یک خوانندگی، یعنی یه خوانندگی طوری خونده بشه که نوع افراد رو به حرام میندازه، این دیگه برای همه حرام میشه. خب بیشتر روایات ما بحث غنا و خوانندگی حرام رو که مطرح کردن بحث شهوانی بودن این قضیه و اینکه به انحرافات جنسی میندازه روش تأکید شده. مثلا در روایتی از پیامبر خدا صلوات الله و سلام علیه اومده که الغنا رقیت و زنا، غنا باعث گناه های بزرگ جنسی میشه. خونه ای که در اون این مسئله باشه از فساد در امان نیست. علاوه بر این که فرمودن غنا و خوانندگی حرام باعث نفاق میشه و در دل نفاق ایجاد میکنه. از جمله مصادیق و نمونه هایی که من بخوام براتون در مورد غنا عرض بکنم و اینها رو میشه به عنوان نمونه های غنای حرام نام برد که بخوایم بهتر بفهمیم قضیه رو، اینه: گاهی مضمون کلام باعث به حرام افتادن میشه و در واقع لهوی مضل صد میکنه، انحراف ایجاد میکنه. یک کسی میخونه و در ضمن محتوایی که داره اجرا میکنه و میخونه یک حرف توهین آمیزی به خدای نکرده امام معصوم داره یا به مقدسات داره، که در مثالهای بخشهای قبل هم عرض شده بود. گاهی آهنگ خوندن آهنگی که موجب رقص حرام میشه. ما در فصل سوم مباحثمون در مورد رقص حرام و تعریفش و مصادیقش توضیحات رو خدمتتون عرض خواهیم کرد. یک نکته خوبی اینجا لازم خدمتتون عرض بکنم، ملاک در غنای حرام اینه که اون خوانندگی موجب بشه انسان به یک کار حرام دیگه‌ای مشغول بشه، که اصطلاحاً در فقه بهش میگن اعانه بر اسم. یعنی چی؟ یعنی این باعث میشه رقص حرام صورت میگیره. این عبارت کتاب‌های فقهی هست که اگر رقصی حرام باشد و این صوت منتهی بشود به رقص، این صوت هم حرام است. یعنی اگر این خوانندگی باعث بشه کسی مرتکب رقص حرام بشه، این خوانندگی به جهت اون نتیجه‌ای که ایجاد کرده میشه حرام و خوانندگی ممنوع. خب ممکنه شما سوال کنید، گاهی خب حرف زدنم باعث انحراف میشه، یه کسی سخنرانی داره میکنه اما در ضمن حرفهاش مطالبی هست که آدم به انحراف میفته، خب غنا با او چه فرقی داره؟ عرض میکنیم که هیچ فرقی، هر دوشون انحراف ایجاد میکنن. اما چرا در اسلام در مورد غنا این همه تأکید شده؟ همونجور که در ابتدای مباحثمون عرض کردیم، بنا مسئله ای که روایات زیادی هم در موردش هست و حالا اون روایاتی که به ما رسیده نزدیک 300 روایته، که خیلی ها می اومدن از ائمه ما سوال میکردن و ائمه میفرمودن که سراغ این کار نرید. لذا برخی از فقها در عباراتشون این نکته رو تأکید کردن: غنا جزء آن مناطقی از زندگی و از حالات و افعال انسان است که احتمال لغزش در آن بسیار است. غنا مثل امور دیگر نیست، که انحراف آن به ندرت باشد. چون مسئله مسئلهیه که خیلی ها در اثر توجه به این قضیه و شنیدن صوتهای به انحراف میفتن ممنوع شناخته شده. گاهی نحوه اجرا اثر میگذاره در انحراف، یعنی سالن جوریه که اون خوانندگی در یک محیطی اجرا میشه که با نور و بعضی از ابزارها کاری میکنن که هیجانات ایجاد میشه، یا باعث اختلاط زن و مرد میشه، یا باعث رقص حرام میشه، شهوت انگیز میشه. همین رو اگه در جای دیگه ای اجرا کنن اتفاق نمیفته. پس از مصادیق غنا میشه جاهایی رو نام برد که در نحوه اجرا طوری دارن برخورد میکنن که یک جوان در اون محیط قرار بگیره به گناه میفته، چشمش آلوده به حرام میشه، یا باعث اختلاط با نامحرم میشه. امام صادق علیه السلام فرمودند بیت القنا لا تؤمن فیه الفجیعه، خونه‌ای که درش آواز خوانی حرام باشه از گناهان در امان نیست. لا تجاب فیه الدعوه، و اون خونه اینقدر خطرناکه تو اون محیط زندگی کردن که دعاها مستجاب نمیشه. ولا یدخله الملک، و ملائکه در اونجا حضور پیدا نمیکنن، چون یکی از آثار حضور ملائکه اینه که دعاها مستجاب بشه. چون ملائکه مستجاب الدعوه، تو اون خونه دعا بشه ملائکه هم دعا میکنن، اجابت میکنن. خب اینها نمونه هایی از روایاتی هست که در مورد غنا بحث شده. گاهی فضای اجرا تأثیر داره، محیط اجرا تأثیر داره، گاهی نحوه اجرا تأثیر میذاره. مثلا از نور استفاده میکنن، از قطع و وصل نور استفاده میکنن، از رنگ ها استفاده میکنن. گاهی هم شخصیت منفی و مبتذل خواننده است. خیلی موارد اینه، یعنی گاهی خواننده‌ای یه جوری هست رفتارش و عملش و اخلاقش که اگر جوان ما این صوت او رو گوش بده و با او مأنوس بشه، انحرافات اخلاقی او در این جوان اثر میگذاره و باعث گمراهی او میشه. مثلا او فساد اخلاقی داره، معتاد، رفتارش نامناسبه، ضد دین، اهانت میکنه به مقدسات. به همین خاطر شنیدن صدای او هم ممنوع میشه. یعنی اگر این صدا از شخص دیگری بود و کسی دیگری همین محتوا رو با همین آهنگ میخون، حرام نبود. چون این فرد باعث میشه گرایش بهش پیدا بشه و انحراف در افراد ایجاد بشه، خواندنهای او و آوازهای او هم حرام شناخته شده. از امام صادق علیه السلام سوال شد که قول زور یعنی چی؟ یعنی مصداق قول زور و سخن نابجا و غیر واقع یعنی چی؟ حضرت فرمودن قول الرجل الذی یغنی احسنت. شما اگر یک خواننده ای که داره حرام میخونه و خلاف فرمایش خدا عمل میکنه، اون رو تشویق بکنی. خواننده ای هست به مقدسات اهانت کرده، ولی شما او رو تشویق بکنی، صوتش رو گوش بدی، احسن بهش بگی، این خودش از مصادیق قول زور و شنیدن رفتارهای اشتباه و گناه هست. یکی از نمونه های خوانندگی حرام، خوانندگی بانوان هست به صورت تکخوانی. چون خانم ها اگر نوعاً صداشون در جمع مردان شنیده بشه، باعث ایجاد شهوت و انحراف میشه. به همین خاطر فقهای بزرگوار فرمودن که خوانندگی خانم ها ممنوعه، چون در جامعه رواج پیدا میکنه و به گناه میندازه مردان رو. چنانچه خوانندگی زن در جمع مردان که طبعا مراد مردان بیگانه و نامحرم است، موجب تحریک شهوت، ریبه و افتادن در گناه شود، غنای لهوی حرام است که هم بر خواننده حرام است و هم بر شنونده. علتش هم اینه که صدای خانم ها رو آقایون دوست دارن دیگه، و متاسفانه موجب انحراف میشه و باعث میشه این صداها اونها رو به سمت حرام ببره. لذا در بعضی از جلسات فقهی که این بحث ها مطرح شد که خانم ها اگر صداشون شهوت انگیز باشه و ترس این بره که اگر به صورت تکخوانی بخونن و صوت اینها در جامعه پخش بشه، مردان به گناه میفتن. بعضی از فقها فرمودن که این عدم تحریک شهوت در تکخوانی خانوم ها تقریبا تحقق ناپذیره. این نوعا خانوم ها بخونن باعث انحراف آقایون میشه، لحاظ ذهنی باعث ایجاد شهوت میکنن. اما گاهی اینطور نیست، خانوم ها تکخوانی نمیخونن، گروهی خونده میشه یا اصطلاحا میگن کور. اون دیگه این قضیه درش نیست، یعنی ایجاد شهوت درش کمرنگه. البته اگر خوانندگی خانوم ها به نحوی باشه واقعا که دست جمعی که میخونن و همراه آقایون هستن، معمولا گروه های کور که جمعی از آقایون و جمعی از بانوان میخونن، ممکنه گاهی اون گروه کور هم ایجاد شهوت بکنه و انحراف ایجاد بکنه. اما این دیگه بستگی به تشخیص مکلف داره. یعنی اگر نوعاً افراد رو به انحراف مینداخت، اون هم ممنوع میشه. ولی اگر اینطور نبود، هر کسی که به گناه میفته برش ممنوعه، نه همه. یک مسئله دیگه هم در بحث غنای حرام مطرحه. گاهی خوندنی خودش ایجاد شهوت نمیکنه، رقص آور نیست و مسائلی که عرض کردیم، اما نماد یک گروه انحرافیه، یک جریان منحرفه. این رو میگن از جهت عنوان ثانوی حرام میشه. یعنی خود خوانندگی حرام نبوده، ولی این عنوان بعدی که انحراف ایجاد میکنه، یعنی تبلیغ اون گروه انحرافی، باعث میشه که مردم به جهت شنیدن خوانندگی او به سمت اون گروه حرکت بکنن، از این جهت شنیدن اون صوت هم حرام میشه. مسئله رو خدمتتون عرض میکنم و توضیح میدم. اگر عنوان ثانوی یعنی گرایش به فرهنگ غرب پیدا شد، یا فرهنگ انحرافی هر فرقه دیگری، فرق نداره، بعید نیست که ما بگوییم این هم خودش یک عامل مستقلی برای حرمت است. یعنی خود این هم باعث میشه اون، بعید نیست که بگوییم، یعنی فتوا این است. فتوا اینه که این خودش چون باعث انحراف میشه، این خوانندگی هم گوش دادنش حرامه. که اگر خود آن موسیقی یا خوندن هم فی نفسه از نوع حرام نبود، این عنوان ثانوی موجب حرمت آن میشود. یکی از مسائل پس اینه که این خوانندگی یا این موسیقی مختص به یکی از فرقه ها و گروه های انحرافی باشه. ملاک در تشخیص غنای حرام هم یک بار دیگه عرض میکنیم. ملاک اینه که مکلف، من و شما، تشخیص بدیم این خوندن نوع افراد و قالب افراد رو به انحراف میندازه، یا انحراف فکری یا انحراف عملی. البته اگر توهین به مقدسات باشه که قطعا حرامه، نه از باب خوندنش، از باب اون محتواش. نوع خوندن ممکنه خوندنی نباشه که به انحراف بکشه، ولی چون محتوا توهین به مقدساته، شنیدن این صوت قطعا میشه حرام. دیگه در بحث توهین به مقدسات هم نوعا مطرح نیست، چون توهین هست دیگه، چه فرد بفهمه چه نفهمه، این توهینه، باید جلوش گرفته بشه. خب فصل اول رو تموم کردیم و احکام غنا و مصادیق غنا رو خدمتتون با جزئیات و نمونه‌هایی عرض کردیم. در این فصل مثل فصل گذشته نکاتی رو در مورد پیشینه موسیقی عرض می‌کنیم و بعد تعریفی از موسیقی ارائه خواهیم داد و در ادامه هم مصادیق موسیقی حرام ذکر میشه. اون چی که ما اطلاع پیدا کردیم در مورد ابزارهای موسیقی، ابزارهای بشر کشف کرده که برای 9000 سال پیش بوده، نشون میده که انسان از همون ابتدا یک ارتباطی با موسیقی و ابزارهای موسیقی داشته، که در خیلی از موزه های دنیا هم بعضی از این ابزارها وجود داره و به نمایش گذاشته میشه. موسیقی مربوط به آوازها نیست، مربوط به ابزارهاست. یعنی در واقع نوازندگی با بعضی از ابزارها رو میگن موسیقی. اون چیزی که از روایات به دست میاد و فقهای بزرگوار فرمودن، موسیقی یا کراهت داره و یا حرمت. یعنی ما تشویقی از سوی اهل بیت علیهم السلام در مورد پرداختن به موسیقی نداریم، هرچند ممکنه در زمان ما یا مدتی بعد اتفاق بیفته که موسیقی در مسیر صحیحش به کار گرفته بشه، ولی در زمان معصومین همونطور که در بحث قنا هم عرض شد، فضایی نبوده که موسیقی خوب و موسیقی که مقرب الله باشه، یعنی موسیقی که افراد رو به معنویت بکشه، وجود نداشته و همه مصادیق مصادیق حرام و رفتن به سمت گمراهی بوده. به همین خاطر در بیان بعضی از فقهای ما هست که اگر روزی برسه که فرزندان ما وقتی به کلاس‌های موسیقی یا آواز رفتن به سمت معنویت گرایش پیدا کنن و از عدم انحرافشون قطعاً ما اطمینان داشته باشیم، اون موقع نمیتونیم بگیم که موسیقی حرامه یا مکروهه. اما فعلاً و آنچه که تاکنون وجود داره، بازار موسیقی و خوانندگی بازاریه که حداقل مکروهه یا حرامه و موسیقی‌های حلال و موسیقی‌هایی که به سمت خدا و اهل بیت و دین و اخلاق پسندیده انسان رو بکشه، جزو موسیقی‌هایی هست که مصداقش و نمونه‌هاش کمتره نسبت به موسیقی‌های نامطلوب. رسول خدا فرمودند که لا تدخل الملائکه بیتن فیه خمر او دف او تنبور او نرد ولا یستجاب دعاهم و یرفع الله عنهم البرکه. چون زمان صدر اسلام عرض کردیم فضایی نبود که بشه از ابزارها و موسیقی و غنا به نوع مطلوب و پسندیده استفاده کرد و نوعا فضای خوشگذرانی و آلودگی به گناه بود، این طور روایات رو ما زیاد می‌بینیم. حضرت فرمودن فرشتگان الهی به خونه‌ای که درش شراب هست، دف هست، تنبور هست، نرد هست، ابزار قمار وارد نمیشن، دعای اهل اون خونه مستجاب نمیشه، خدا برکت رو از اون خونه میبره. چرا؟ چون که اینها به حرام مینداختن، به گناه مینداختن و خودشون هم بعضی‌ها گناه بودن دیگه، مثل خمر و یا نرد و بازی با ابزار قمار. در ابتدای بحث ما یک تعریفی از موسیقی حرام داشته باشیم. موسیقی هم مثل غنا تعریفی داره. صداهای برخواسته از سازها که نوازنده‌ای که طبیعتاً حرفه‌ای هم هست اون رو می‌نوازه میگن موسیقی. صداهای برخواسته از سازها که نوازنده حرفه‌ای او رو مینوازه، یعنی اگه یه کسی به دری بزنه، به مثلا قابلمه‌ای بزنه و اینها، اینو نمیگن موسیقی دانه. پس این تعریف یک سری نکاتی داره. اولا باید صدا باشه، صدای متعارف ساز با صدایی که از گلو بیرون میاد فرق میکنه، لذا اون رو دیگه ما نمیگیم موسیقی. خب پس صدایی که از ابزارها نواخته میشه. اما موسیقی حرام چی هست؟ موسیقی حرام مثل غنا دو تا قید مهم داره. یک، لهوی باید باشه. دو، مضل عن سبیل الله، یعنی جوری باشه این لهو و این گمراه کنندگی و این غفلت که انسان رو به حرام بندازه. حرام هم عرض کردیم، یا حرام اعتقادی یا حرام عملی. پس اگه با ابزارهای موسیقی صوتی که گمراه کننده هست نواخته بشه که موجب انحراف فکری و انحراف عملی و افتادن در گناه بشه، این موسیقی میشه موسیقی حرام. چند تا نکته هست در موسیقی، چه مصادیق مهمی در موسیقی حرام وجود داره. یک، موسیقی که محرک شهوت باشه، این باعث میشه فرد از لحاظ ذهنی به سمت گناهان جنسی حرکت بکنه. دو، موسیقی که موجب انجام یک حرامی بشه، مثلا باعث بشه شخصی که خیلی هم آدم سنگینی بود و اهل کارهای سبک نبود، یک دفعه با این موسیقی پاشه و برقصه، رقصی که نه اختیارن بود، یعنی موسیقی اختیار رو از او گرفته. سه، موسیقی جوری باشه که او رو از یک واجبی باز بداره، بازدارنده از واجب باشه. چهار، موسیقی که رقص آور باشه، اصطلاحا میگن مرقص. پس صوتی که انسان رو از انجام واجبی باز بداره، مثلا این جاذبه صوت باعث بشه که انسان جهاد رو ترک بکنه، رزق رو ترک بکنه، خونه بشینه، تحصیل علم رو ترک بکنه، این موسیقی همیشه موسیقی حرام. حضرت فرمودن که اقرأ القرآن به الحان العرب و اسباتها و ایاکم و لهون اهل الفسق و اهل الكبائر. اون معمولا در دوران اهل بیت جوری بوده که نوعا موسیقی ها موسیقی های حرام بوده و ناشایست بوده، جلسات جلسات اختلاط و گناه آلود بوده. لذا حضرت فرمودن که اینایی که اینا میخونن، اینایی که اینا مینوازن، حواستون باشه قرآن رو به سبک اینها نخونی، چون عامل انحراف ذهنی و انحراف عملی میشده. اما در مورد موسیقی با توجه به شرایطی که الان در جامعه وجود داره ما چیکار کنیم؟ آیا ترویج کنیم موسیقی رو یا الان شرایطش نیست هنوز؟ یعنی ما به گونه ای نشده که انقدر فضا در جامعه به سمت موسیقی های خوب باشه که فرزندانمونو اگه ما بفرستیم یک کلاس موسیقی یا آموزشگاه موسیقی برن به سمت موسیقی های خوب و اخلاقی و قطعا از انحرافشون جلوگیری شده باشه. یکی از نکات مورد توجه و بحث برانگیز اینه که آیا ما الان در شرایطی که در جامعهمون هست و در دنیا حاکمه میتونیم فرزندانمون رو توصیه بکنیم و تشویق بکنیم به اینکه در کلاس های موسیقی شرکت بکنن، آموزشگاه موسیقی راه بیاندازیم و اینها؟ این نکته رو یک توضیحی میدم و وارد بحث میشم. ببینید، فضای صدر اسلام طوری بود که اگر هر کسی وارد جریان موسیقی و خوانندگی میشد به انحراف میافتاد یا دیگران رو به انحراف میکشید. یعنی نمونه های حرام بوده همیشه. اگر جامعه به سمتی بره که مصادیق و نمونه های موسیقی حلال به گونه بشه که غالب بشه، بحث ترویج و تشویق موسیقی پیش میاد، چون ما از سوی اهل بیت تشویقی به موسیقی نداریم. اما اگر جامعه به سمتی بره که به اصطلاح فقها مقرب الالله باشه، این موسیقی فرزندان ما رو به سمت جریانات اخلاقی و فکری سالم و مطلوب بکشه، اشکالی نداره و حرام نیست. به همین خاطره که فتوای فقهای ما در این خصوص با توجه به شرایط زمان هنوز همین هست، چون قالب موسیقی ها و بازار موسیقی اصطلاحاً بازاری که افراد رو به سمت موسیقی حرام میکشونه. فتوا این چنینه: یادگیری و تدریس موسیقی و ترویج آن و تشکیل کنسرت موسیقی یا گروه خاص موسیقی، هرچند موسیقی حلال باشد، با اهداف عالیه نظام مقدس اسلامی سازگار نیست. چرا؟ چون محیطیه که به سمت موسیقی حرام میکشه و وقتی جامعه شرایطش جوری باشه که حرام بیشتر از حلال باشه در یک موضوعی، فقهای بزرگوار علل قاعده میفرمایند که تشویق به این قضیه نکنی، فرزندان خودتون به انحراف میفتن. مقام معظم رهبری در یک بیانی فرمودن که نشان دادن و عادی سازی یک امر ممنوع حرام یا چیزی که جنبه حرامش بیشتر از جنبه حلالش هست در جامعه چیز خیلی بدی است، یکی از گناهان است. یعنی همین که غالب افراد وقتی موسیقی یاد میگیرن یا خوانندگی یاد میگیرن به سمت حرامش میرن، آدم که نمیتونه سر ابدیتش، سر آخرتش ریسک بکنه، سر فرزند خودش ریسک بکنه و او رو به انحراف بندازه. ایشون فرمودن یکی از گناهان است که در دوران ما که دوران حاکمیت دین و ارزش‌های دینی است باید همه مراقب باشن. دولت مردان، من و شما امام به سرها مراقب باشیم، کاری نکنیم که محرمات در جامعه عادی شود. به همین خاطره که ترویج موسیقی فعلا جایی نداره، چون بازار هنوز بازار سالمی نیست. یعنی اگر کسی بره موسیقی یاد بگیره، از هر 100 تا درخواستی که به او میدن ممکنه 90 تاش برای اجرای موسیقی هایی باشه که انحرافی باشه و انسان رو به کار حرام وابداره. به همین خاطره که می‌فرمایند هر چیزی که پدیده موسیقی را در جامعه رایج و آن را عادی سازی کند، این میشه ترویج. و با توجه به اینکه در زمان ما موسیقی لهوی یعنی گمراه کنندگی بر غیر لهوی غلبه دارد، باید جلوی ترویج آن را گرفت، زیرا وقتی این امر در جامعه رواج پیدا کرد، حرام نیز در جامعه گسترده می شود. به همین خاطر تشکیل نمایشگاه هایی که برای ابزارهای موسیقی هستن فعلا ممنوعه. چرا؟ چون که باعث میشه تشویق بشه به یک کار انحرافی. مقام معظم رهبری فرمودن نمایشگاه نوعی ترویج است. در زمان ما مصداقهای حرام بر مصداقهای حلال غلبه دارد و امروز وضع موسیقی در کشور وضع مطلوبی نیست. لذا نمایشگاه سوق دادن جوانها به لهو و به حرام و اذلال عن سبیل الله است. نمیخوایم بگیم هر موسیقی حرامه، ولی بازار موسیقی بازار مطلوبی نیست. یعنی درخواست هایی که از یک موسیقیدان میشه و از یک خواننده میشه نوعا درخواست هایی که ممکنه این آینده خوبی نداشته باشه و به حرام بندازه طرف رو. یک عبارتی هم مقام معظم رهبری دارند که در همین راستاست. ایشون فرمودن نشون دادن آلات لهو در سیمای جمهوری اسلامی نوعی عادی سازی و ترویج است، لذا ما آن را ممنوع کرده ایم و به نظر ما اشکال دارد. یکی از سوالاتی که خیلی مطرحه در باب موسیقی اینه که مراسم عزاداری یا مراسم دینی آیا خوبه که کنارش موسیقی باشه؟ فتوای فقها در این مورد چی هست؟ فرمودن که موسیقی اگر حرام باشه و ملاک موسیقی حرام که لهوی مضل عن سبیل الله یعنی گمراه کنندگی داشته باشه، خدای نکرده توهین به مقدسات باشه، یا موسیقی رقص‌آور باشه و اینها که قطعا حرامه، چه در مراسم اهل بیت و چه در غیر اون. اما گاهی هست یک موسیقی حلاله اما در شأن مجلس اهل بیت نیست. هر موسیقی که در شأن مجلس اهل بیت نباشه و باعث سبک شدن یا وهن مذهب بشه، این موسیقی در مراسم دینی اگر اجرا بشه حرامه، چون هتک حرمت محسوب میشه. یک نکته ای مقام معظم رهبری در درس خارجشون فرمودن خدمتون عرض میکنم که همه بزرگوارانی که به یک نوعی با مجالس اهل بیت سر و کار دارن باید مراقب باشن. ایشون فرمودن که بهتر این است که هرچه ممکن است این چیزها یعنی موسیقی رو از خصوص مراسم دینی دور کنه، چون که خدای نکرده اون شأن و اون اعتبار مجالس اهل بیت سست میشه. مردم انتظار ندارن تو مجلس اهل بیت موسیقی نواخته بشه. ایشون فرمودن من چند سال قبل از این که این قضیه مال سال 88 است، تصادفاً دیدم که سحر یک دعایی را در رادیو یا تلویزیون همراه با ساز پخش میکنن. خیلی براشفته شدم، دستور دادم حق ندارید دیگر این را تکرار کنید. چنانچه راه این چیزها باز بشود همین کار را خواهند کرد، دعای کمل میخوانند با ساز. این خیلی چیز بدی است که در جامعه ما این چیزها به حریم مسائل مقدس بیاید. رضا ایشون فرمودن بهتر مؤکد این است که در اوقات عزا این چیزها اصلا پخش نشود. خب خوب نیست، باید ما حرمت‌ها رو نگه داریم، حریم‌ها رو نگه داریم. کار مناسبی نیست که ما بعضی از چیزها رو داخل در مراسم دینی خودمون بکنیم. خب جمع‌بندی مسائل موسیقی رو خدمتون عرض می‌کنم در پایان این فصلمون. ما عرض کردیم موسیقی از جانب اهل بیت توصیه‌ای به انجامش نشده. اما آیا موسیقی حرامه؟ نه، همه جا حرام نیست. بعضی جاها مکروهه، بعضی جاها ممکنه کراهت هم نداشته باشه. به فرمایش بعضی از فقها اگر وقتی باشه که این موسیقی مقرب الالله باشه و بتونه جوانهای ما رو به سمت خیر، به سمت اخلاق بکشونه، چه اشکالی داره؟ اما فعلا محیط محیط مناسبی نیست. تا این محیط محیط مناسبی نشده ما توصیه‌ای به رواج موسیقی نمی کنیم. بله ممکنه یه عده‌ای بیان سرودهایی رو تولید بکنن جوانها، نوجوانها، فرزندان ما برن این گروه سرودها تشکیل بشه و رواج پیدا کنه، به طوری که اکثر بچه ها اگر رفتن در گروه سرود یا گروه موسیقی ثبت نام کردن بیان به سمت اخلاق و خوبی و ترک گناه. اون موقع هیچ بحثی وجود نداره. اما از نظر روایات ما با توجه به شرایطی که زمان معصومین حاکم بوده، موسیقی گاهی حرامه و گاهی مکروهه و توصیه‌ای به ترویج موسیقی هم نشده. موسیقی حرام موسیقی هست که لهوی گمراه کننده باشه یا انسان رو به کار حرام بکشه، چه از نظر اعتقادی اعتقادات انسان رو سست بکنه. مثلا موسیقی جریان انحرافی باشه که ما از شنیدن این تشویق میشیم که وارد اون جریان بشیم، وارد اون فرقه گمراه بشیم. یا موسیقی که مثلا رقص آور رقص حرام رو منجر میشه که ما در فصل بعد اشاره خواهیم کرد به تعریف رقص حرام، یا موسیقی که شهوت برانگیزه، یا موسیقی که به یک نوعی انسان رو از یک واجبی باز میداره. تشخیصش هم به عهده خود ماست. اما موارد مشکوک رو چیکار بکنیم؟ یعنی اگر موسیقی بود نتونستیم تشخیص بدیم. فقهای بزرگوار فرمودند در موارد مشکوک حکم به حلال بودن موسیقی میشه و اون حرمتی نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.